بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیع محمدرضا شالگونی، در ادامه گفتگوی پیش تحولات مهم سیاسی در عرصه منطقه و داخلی رو بررسی خواهیم کرد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیع شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید. در خدمت.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول سوالمو اینطور آغاز میکنم که هفته پیش من از شما درباره حملات برق‌آسای هیئت تحریر و شام سوریه و سقوط شهر حلب، دومین شهر سوریه بود. اما در همین مدت شورشیان با تسخیر شهرهای مهم دیگر سوریه بدون مقاومت وارد دمشق شدند، اون هم در شرایطی که بشار اسد به روسیه فرار کرده بود. به نظر شما چگونه حکومت 54 ساله خاندان اسد در طی 12 روز از همدیگه فروپاشید؟
ببینید، اولین مسئله‌ای که باید توجه داشته باشیم اون عبارت از اینه که دولت اصلا اسد از بهار عربی به اینور با ضربات بزرگی روبرو بوده. واقعیت اینه که در نتیجه حرکت‌هایی که انقلاب‌های عربی که در سراسر کشورهای عربی صورت گرفت، در غالب کشورهای عربی صورت گرفت، وضعیت در سوریه منجر شد به یک کشتار وسیع مردم، اونایی که اعتراض میکردن همهشون هم اسلامی نبودن انصافا. یعنی بایستی توجه داشته باشیم که حکومت اسد یکی از خشنترین دیکتاتوری های تاریخ خاورمیانه بوده است. اصلا برای اینکه آدم تصور روشنتری از این مسئله داشته باشه بایستی به تاریخ اصلا حزب بعث نگاه کنیم. حزب بعث ظاهرا اولش به عنوان یک جریان مترقی به اصطلاح شکل گرفت و اینها، منتها هم در عراق و هم در سوریه دو تا از خشنترین دیکتاتوری های خاورمیانه رو به وجود آورد و اینها، هم حکومت صدام، هم در سوریه حکومت حافظ اسد. اینا بعدا با جان هم افتادند و به اصطلاح مسائلشون به اصطلاح اونجاها چشید که اصلا کشتارهای وسیع رو سازمان دادن از طرفداران هم دیگه، حتی از رهبران حزب بعث که مثلا قبلا متحد بودند و اینا. و حزب بعث بیش از این که یک به اصطلاح جریان مترقی باشه، واقعیت اینه که یک جریان شبه فاشیستی بود اصلا. توجه داشته باشیم که مثلا سوسیالیزمی که بعثی ها مطرح میکردن خیلی با اون سوسیالیزمی که مثلا در حزب نازی مطرح میشد، یادمون نره که حزب نازی اسمش بود حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان در واقع دیگه، اینها هم همین طوریه. اون سوسیالیزمی که اینا میگفتن در به اصطلاح بطن این یک پان عربیزم وحشتناکی وجود داشت که سعی میکرد که همه رو به اصطلاح مهار بکنه، یک جریان به اصطلاح خیلی خشنی رو پیاده بکنه و این داستان ها. بعد یک چیزی که به وجود اومد، شکافی که در بین اینها ایجاد شد، مخصوصا از بهار عربی به این ور، وضعیت رو بسیار در نتیجه خشونت هایی که دولت اسد نشون داد و اینها، وضعیت رو بسیار بسیار ضعیفتر کرد برای حکومت. یعنی بخش بزرگی از جمعیت سوریه ناگزیر شدن فرار کنن از دست به اصطلاح حکومت، به کشورهای اروپایی رفتن، به کشورهای دیگر همسایه رفتن و اینا. حالا یه عالم از پناهندگان سوری در کشورهای دیگه هستن. و مسئله هم که هستش اینه که این خاندان اصلا یک چیز خشنی داشته که واقعا اینا را جمهوری میگن، جمهوری نیستن. خود این نویسنده های مترقی عرب و اینها معمولا به اینها به اصطلاح به عنوان تمسخر طنز میگن جملوکیه، یعنی جمهوریه و ملوکیه، ترکیبی از این دو کلمه رو دارن، یعنی جمهوری های سلطنتی. واقعیت اینه که در ماجرای صدام هم اینطوری بود دیگه، که مثلا اینا یه چیزهای بسیار بسیار خشنی داشتن. منتها یه مسئله ای که اینجا ایجاد شد این بود که جمهوری اسلامی و روسیه که هر دوتا هم از صدام بزلا از این حافظ اسد حمایت میکردن، هر دوتاشون هم ضعیف شدن. جمهوری اسلامی در نتیجه رویارویای مستقیمی که با اسرائیل پیدا کرد، حزب الله را از دست داد و روسیه به واسطه گرفتاری‌های وحشتناکی که در اوکراین پیدا کرده و پوتین فکر می‌کرد که در عرض چند روز هم کل اوکراین رو تصرف می‌کنه، که حالا دو سال گذشته مثلا هیچ خبری نیست و هنوزم معلوم نیست که اصلا پایان جنگ اوکراین چه خواهد بود و اینا. اگه مجموعه اینها رو در نظر بگیریم، واقعیت اینه که اولا یک رژیم بسیار دیکتاتوری و خشن وجود داشته مثل رژیم صدام. دومین مسئله باعث از اینه که اینها به شدت علیه به اصطلاح جریانی هستن که واقعیت اینه که با کردهایی که در سوریه در واقع پا گرفتند و اینا، بیشترشون هم از شاخه های به اصطلاح پککه به اصطلاح ترکیه هستن دیگه. منتها ترکیه در پشت اینها قرار گرفت، مخصوصا اردوان و ناسیونالیست هایی که متحد اردوان هستند در ترکیه. اینها تصمیم گرفتن که این خطری میدونن مسئله روژاوا رو برای خودشون، اینا تصمیم گرفتن که به شدت تقویت کنند این به اصطلاح اسلامی های ترکیه رو. در بعد از سال 16 و اینها، واقعیت اینه که ترکیه بخش بزرگی از چیزا، درسته که اسد تثبیت کرد خودش رو در مقابل کشتارهایی که کرد و اینها تثبیت کرد و اینها، منتها بخشی از ترکیه در شمال شرق ترکیه، در گامشلی و در طرف غرب شمال غرب ترکیه که سوریه، که در واقع بنادر حساسی هستن، مناطق بسیار حساسی هستن بین ترکیه و اینا، این ترکیه تونست اینها رو به اصطلاح به دست بیاره و کنترل بکنه و بخش بزرگی از مهاجرین به اصطلاح سوری رو در واقع سازمان داد. و توجه داشته باشید که این نیروهایی که حمله کردن تحریر و شام، غالبشون تسلیحات پیشرفته نسبتا داشتند و اینا. اصلا اینا رو از کجا گیر آورده بودن؟ اینا مسلما دولت ترکیه پشتیبانی بود. و حتی یادتون باشه دیدید که چند روز قبل از اینکه دمشق سقوط بکنه و اینها، اصلا اردوان خودش در یه مصاحبه گفت این هدف خود دمشق دیگه، ماجرا اینه که اردوان یکی از هدفهاش اینه که حتما اون رژاوا رو تحت کنترل قرار بده و اگر کاملا هم سرکوب نکنه، واقعا اینها رو همونطور که مثلا در عراق مثلا سعی کرده که کردها رو زیر کنترل قرار بده، در اینجا هم کردهای سوریه رو تحت کنترل قرار بده به نحوی که خطری براش وجود نداشته باشه. ولی کلا اردوان به خاطر اینکه مسئله کردها در سوریه بعد از بهار عربی و اینها منجر به قدرتگیری یه عده‌ای شد که در واقع حاکمیتی رو به وجود آوردن و ناراضی های دیگر رو هم دور خودشون جمع کردن، اینا رو سرکوب کنه. این مسئله ایه که بزلا بایستی در نظر گرفت، حمایت ترکیه و مداخله مستقیم اون در این ماجرا. مسئله ای که دیگری که این هستش اینه که اقتصاد ترکیه روس سوریه در از هم پاشیده بود. ارتش سوریه عملا در واقع بودجه اینها این نداشت و اینها، اینطوری نبود که مثلا چی باشه. واقعیت اینه که ارتش از هم پاشید اصلا، یعنی از وقتی که اینا دیدن که وضعیت خرابه و اینها از هم پاشید. و متحدان سوریه هم، بشار اسد هم در واقع در جاهای دیگه گرفتار بودن و جمهوری اسلامی شکست بزرگی خورده بود و روسیه هم دیگه نمیتونست، با این که در این هنوز پایگاه‌هایی داره در شمال غرب سوریه، ولی نمیتونست در واقع مستقیما حمایت کنه. طبیعی بود که این پیشروی اتفاق بیفته، ولی من فکر میکنم بیش از همه سوریه پشتشه. البته منافع آمریکا و اینها هم اینه که در این اسد رو اینها رو کنترل بکنن و و میبینید که به نحوی حمایت هم میکنند دیگه، که در غیر مستقیم حمایت میکنند و طبیعیه که این جریان پیش خواهد رفت.
بله خیلی ممنون رفیق شالونی. الان خودتون به جمهوری اسلامی اشاره کردین، بدون تردید سوریه از ستونهای اصلی محور مقاومت جمهوری اسلامی بوده، خودتون هم بهش اشاره کردین. خامنه ای با خرج میلیاردها دلار و کشته شدن لااقل 6000 نیروی اعزامی از ایران برای دفاع از حکومت اسد تلاش کرده بود که این پل ارتباط کلیدی با حزب الله لبنان رو حذف کنه. حالا سوال من اینه که با توجه به زنجیره شکست‌های نیروهای محور مقاومت از حماس، حزب الله و سپس زمین‌لرزه سقوط حکومت اسد، سیاست منطقه جمهوری اسلامی با چه چالش‌هایی مواجه میشه از این به بعد؟
واقعیت اینه که یکی از ضربه‌های خیلی کلیدی در سطح بین‌المللی بر جمهوری اسلامی وارد شده. این مسئله عبارت از اینه که امکاناتی که همون که شما اشاره کرده، یا آدم منابع کشور رو در پمپاژ کردن به سوریه و اینها، حتی حزب الله رو بردن اونجا به اصطلاح جنگید برای بشار اسد و اینها، مسئله‌ای که وجود داره اون عبارت از اینه که امکانات ایران برباد رفته. در واقع الان خود جمهوری اسلامی، آدمهای خود رژیم میگن که بین 30 میلیارد تا 50 میلیارد در واقع خرج شده در سوریه، دقت بکنید، در جمهوری اسلامی. و جالبه که هیچ یک از اینها هم حساب و کتابی نداره، هیچ در مجلس مطرح نشده. دیدید که مثلا یکی از نمایندگان مجلس گفت که حالا سوریه 30 میلیارد، اینو قبلا هم گفته بودند و اینا، که 30 میلیارد بدهکار به سرمایه گذاری های کرده، اصلا مثلا چیزهای ماشین سازی، اتومبیل سازی در اونجا برپای گذاشته بودند و الی آخر دیگه همهشون برباد رفته. سوریه هم در آخرها وضعیت اقتصادیش بسیار شکننده تر شده بود. یکی از کشورهایی که مهد قدیمی ترین تمدن‌های جهانه، مثلا هم عراق و هم سوریه اضافاً یک مهد، یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان بودند دیگه، که منتها این بعثی‌ها هم در عراق و هم در سوریه واقعا نابود کردن این مسئله رو. در ایران هم واقعیت اینه که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی در سوریه خورده غیر قابل جبران هستش، هم منابعش رو از دست داده و هم اون به اصطلاح محور مقاومتش در هم شکسته و هم این که راهی برای به اصطلاح مقابله به هیچ وجه نداره، در واقع هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و این مهمترین نکته‌ای که برای ما ایرانی اهمیت چیزه بایستی بهش توجه بکنیم، این ضربه باعث خواهد شد که در داخل ایران مردم به اصطلاح با جسارت بیشتری با رژیم جمهوری اسلامی روبرو بشن، چون وضعیت رژیم در واقع شکننده بودن رژیم خیلی برملا شده. یعنی شکست فروپاشی اسد به نحوی فروپاشی جمهوری اسلامی رو ضمناً نشون میده در سیاست خارجی و در داخل ایران هم در سطح سراسری و در مقیاس توده‌ای با شورش مردم روبرو هست دیگه. بنابراین اینه که وضعیت بسیار بسیار، این ضربه‌ای که خورده اگر نتونه خودش رو جمع جور بکنه و مخصوصا با غرب کنار بیاد و اینها، با کشورهای غربی و اینها، روسیه در نتیجه اون جنگ اوکراین، واقعیت اینه که متحد بودن با روسیه حالا بیش از همه به جمهوری اسلامی ضربه میزنه. همونطور که مثلا روسیه درسته که رفتن مثلا بمباران کردن و اینها، ولی هیچ کاری نمیتونه انجام بده. وضعیت طوریه که خودش در موقعیت خیلی شکننده‌ای قرار داره، نه اینکه روسیه حکومتش بیفته و اینها، ولی در واقع گرفتاری‌هایی که داره وحشتناکه. جمهوری اسلامی هم در وضعیتیه که به اصطلاح در سطح بین‌المللی کاملا شکست خورده، در داخل با شورش مردم روبرو هست، در شورش سراسری مردم روبرو هستش. من به نظرم ضربه‌ای که حافظ اسد خورد، بشار اسد خورد، ضربه‌ای خواهد بود که خامنه‌ای همین الان خورده و بیشترش هم خواهد خورد و اینها به نظرم میاد که به جسارت مردم ایران مخصوصا در این جریانی که به اصلاح باش روبرو هستند و اینها خواهد افزود و اینها تردیدی نیست که در ایران یک وضعیت واقعا انقلابی وجود داره، هیچ نمیشه اینو درش تردید کرد. مردم نمیخوان، حکومت هم نمیتونه به اصلاح مردم رو مهار بکنه. در یه چنین وضعیتی به اصلاح جمهوری اسلامی یه ضربه هولناکی دیده و حتی کشورهای اروپایی هم که سعی میکردن که تا حدودی مواضع آمریکا رو تعدیل بکنن در قبال جمهوری اسلامی به خاطر مشارکت جمهوری اسلامی در اوکراین، حالا میدونید که کاملا در ضدیت با جمهوری اسلامی هستند و حالا در کنار اینها هم که مثلا اردوان سعی میکرد که نشون بده که نه ما با شما کاری نداریم، دوست هستیم، برادر هستیم و اینها، اونا هم اسلامی هستیه. خود اردوان درسته دولت ترکیه لایکه ولی به اصلاح چیزه، اردوان اسلامیه. منتها واقعیت اینه که اردوان هم به اینها ضربه مهلکی زده و اینها نمیتونن خودشون رو جمع و جور بکنن. حالا یکی از مسائلی که با ما بایستی بهش توجه بکنیم اینه که اثرات شکست جمهوری اسلامی در سوریه و در منطقه در داخل ایران چه خواهد بود. این مسلما به جسارت بخشیدن بیشتر به مردم ایران خواهد انجام.
بله رفیق شالبونی، الان به پس لرزه ها اشاره کردیم. این زمین لرزه سیاسی یا شکست سیاست منطقه جمهوری اسلامی چه پس لرزه هایی در داخل کشور به نظرتون به وجود میاره؟
والا من فکر میکنم که خب مسلمه که این شکست در سیاست خارجی و تحریم هایی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حالا بزلا تحمیل کردن به جمهوری اسلامی، که البته دودش به چشم مردم ایران میره که خود جمهوری اسلامی بزلا چی نداره. که در ایران ما تنها کشوری رو داریم در دنیا که بودجه روشنی نداره، یعنی در واقع بخشی اعظم دارایی های کشور اساسا هیچ کس نمیدونه دست کی هستش. یعنی میدونیم دست کیه، دست ولایت فقیه. یعنی در واقع در ایران مجلس جمهوری اسلامی در واقع اطلاع نداره اصلا از چقدر منابعی رو مثلا جمهوری اسلامی خرج میکنه، دارایی ها رو کجا میفرسته، چه میکنه. بنابراین که این مسئله در حال حاضر ضربه‌ای که خورده جمهوری اسلامی به اینجا منتهی خواهد شد که اگر نتونه با غرب سازش بکنه، و میبینید که همین الان مثلا اینها به دست و پا افتادن، تلاش میکنن با کشورهای جنوب خلیج فارس روابطشون رو بهبود ببخشن. با اونها یه موقعی میخواستن انقلاب صادر بکنن به این کشورها و اینا، در واقعا تماما شکست خورده. تا قضیه تا اونجا حاد شده که طرح از اونجا بزلا حاد شده که وقتی که مثلا بعد از هفته اکتبر نتانیاهو اومد گفت که من میخوام که نقشه خاورمیانه رو تغییر بدم اصلا فلان و اینا، و در رابطه با این ماجرا مسئله بزلا غزه و اینها پیش اومده بود. یادتون باشه محمد بن سلمان در اون کنفرانسی که برای فلسطین تشکیل داده بودن در عربستان، اونجا مطرح کرد که حاکمیت ایران و تمامیت ارضی ایران نبایستی مورد تعرض قرار بگیره. اینها مسائلی هستن که به اصطلاح بایستی توجه داشت که جمهوری اسلامی حالا ناگزیر شده که با کشورهای عربی خلیج فارس روابط به اصطلاح حسنه ایجاد کند و خودش رو از خطر به اصطلاح سرنگونی و فشار غرب نجات بده. منتها این مسئله ای که به این آسانی ها حل نخواهد شد. در این رابطه من فکر می کنم که بیش از هر چیز ماجرا اینه که آیا مردم ایران می تونن در نتیجه به اصطلاح سازماندهی خودشون در داخل کشور، نه اینکه مثلا از قدرت‌های خارجی کمک بخوان، اونطوری که مثلا بعضی از جریان‌ها مثل سلطنت طلب‌ها و حتی بعضی از جریان‌های انحرافی چپ واقعا خیلی اسفناکه که سعی میکنن که مثلا بگن که جنگ مثلا سوریه، افتادن سوریه یا مثلا بحرانی که مثلا همین الان وجود داره در بین ایران و اسرائیل و اینها به نفع در واقع مردم ایران و اینها، من فکر نمی کنم که این ماجراها یعنی مداخله قدرت های خارجی در ایران منتهی به این بشه که جمهوری اسلامی بره و یک جریان مردمی در ایران شکل بگیره. مردمی نمیگم که حتما ضرورتا به اصطلاح چیز چپ، که حالا مثلا چپ در وضعیت هنوز به اصطلاح مستحکمی نیست در ایران و اینها، بلکه لااقل یک جریانی که دموکراسی در حدی به اصطلاح وجود داشته باشه و اینها. در این شرایط مهمترین مسئله اینه که مردم ایران روی پای خودشون بایستن، برخلاف اون سلطنت طلب ها و اونهایی که در واقع امید بستن به مداخله قدرت های خارجی به هیچ وجه به اونها مثلا تکیه نکنند و اینها، و خودشون رو سازمان بدن. مردم ایران برخلاف خیلی از کشورهای دیگر منطقه و برخلاف اون چیزی که ایرانی ها در سال 57 داشتند و اینها، حالا به اصطلاح امکانات بسیاری دارن، آگاهی بسیار زیادی دارن. مردم ایران حالا بالا یکی از بالاترین به اصطلاح جمعیت تحصیل کرده منطقه خاورمیانه رو داره در ایران و اینا. اینها میتونن در واقع خودشون رو سازمان بدن. این مسئله خیلی مهمیه که بایستی بهش توجه کرد و جمهوری اسلامی به نظر من تمام نشانه های فروپاشی رو آدم میتونه ببینه در جمهوری اسلامی. البته به این سادگی ها فکر نکنیم که مثل از اسد خواهد رفت و اینها، ولی خود همین فرسایشی بودن رویارویی مردم ایران و جمهوری اسلامی در لااقل یک دهه گذشته که شدت پیدا کرده، در چند سال اخیر وارد یه فاز جدیدی شده، امکاناتی داده که مردم ایران خودشون رو سازمان بدن در پایین از اعماق جامعه. همین الان میبینید که تشکلهایی وجود داره، تشکلهای معلمان، تشکلهای پرستاران، تشکلهای کارگران حمل و نقل و فلان و اینها در داخل شهرها، در بین شهرها و اینها. اینها میتونن وضعیت بسیار بسیار مهمی رو برای مردم ایران به وجود بیارن که بایستی بهش توجه کرد. من فکر میکنم که شرایط بسلا این رویارویی فرسایشی که بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره، جمهوری اسلامی در وضعیت شکننده تری قرار گرفته و مردم اگر روی پای خودشون بیستن، همین هایی که مثلا ما واقعا بالای 1 میلیون معلم داریم، توجه داشته باشید در اینها زحمتکشان باسواد کشور هستند. دقت بکنیم، آدم هایی هستند که مثلا میلیون ها بچه ایرانی رو تربیت میکنن. اینا میتونن سازماندهی خیلی مقتدرانه ای در داخل ایران و در بخش های مختلف ایران به وجود بیارن. در ایران یک کشور چند ملیتیه که واقعیت اینه که همین الان در دو منطقه یک واقعا شورش حادتره، در دو منطقه ملی، در کردستان ایران و در بلوچستان ایران. و علتش هم اینه که خود جمهوری اسلامی که در واقع یک دیکتاتوری وحشتناک شیعی به اصطلاح ولایی هستش، به سنی های کشورم رحم نکرده، با اینکه مسلمان هستند و غالب مناطقی که در کردستان و اینا، منتها هیچ یک همین که مثلا خود اینا متوجه شده بودن دیگه، دیدید که مثلا پزشکیان رو که آوردن اینا رو، خب بالاخره خامنه‌ای آورد دیگه، که یکی از حرفایی که میگفت که ما یک استاندار مثلا کرد نداریم، یک استاندار بلوچ نداریم و اینا. این هم یک کمک میکنه به شورش عمومی در ایران. جمهوری اسلامی در یک حالت به اصطلاح سراشی به فروپاشی قرار گرفته که بایستی مورد توجه قرار بگیره و سازمان یابی از پایین بتونه به اصطلاح پیش بره.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. به این تشکل‌ها اشاره کردین. الان من از این شروع می کنم که حکومت اسلامی قصد داره لایحه حجاب و عفاف رو در روز 23 آذر، یعنی 3 روز دیگر، اجرایی کنه. اما پزشکان علنا گفته که به خاطر مسائل مربوط به این قانون او و دولت 14 هم قادر به اجرای این قانون نیستند. این قانون همچنین با مقاومت گسترده ای از سوی فعالین و تشکل‌های داخل کشور مواجه شده. اعتراض 300 تن از فعالان مدافع حقوق زنان، نامه 100 نفر از سینماگران و هنرمندان سرشناس کشور علیه این لایحه، اعتراض تشکل‌های معلمان از جمله مقاومت‌هایی است که از پایین جامعه علیه این قانون ارتجایی صورت گرفته که الان خودتون بهش اشارتی کردین. حالا ارزیابی شما از این اعتراضات و نیز شکاف‌هایی که در بالا در ارتباط با اجرای این قانون سرباز کرده چیه؟
من قبلا هم در صحبت‌هام اشاره کردم که حجاب اجباری پرچم جمهوری اسلامیه. منتها این در این شرایطی که جمهوری اسلامی در واقع قرار گرفته، اگر بیش از حد روی حجاب تاکید بکنند، حتما رویارویی‌های بسیار شدیدتری به وجود خواهد اومد و این باعث خواهد شد که به اصطلاح یک خیزش عمومی برانگیخته بشه. با توجه به اینها من فکر میکنم وقتی که مثلا پزشکیان این حرفا رو میزنه، اینطوری نیست که مثلا چون وعده داده بوده به مردم که مثلا حجاب مزاحم زنان نخواهند شد و فلان اینها، نه، مسئله ای که هستش اینه که خود حکومت هم در داخلشون شکاف آشکار شده. مثلا میبینید که فقط پزشکیان نیست که مثلا این حرف رو میزنه که نمیتونیم اینو اجرا کنیم، من که باید مجری این طرح باشم نمیتونم اونو اجرا بکنم، بلکه مثلا آدمی مثل لاریجانی که مثلا خامنه اینو میفرسته که در مثلا لبنان یا در سوریه براش مثلا مذاکرات بکنند و فلان بکنند، یکی از آدمهای مهم به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده، چند دوره رئیس مجلس بوده و اینها، فرد سوم کشور بوده به اصطلاح بعد از رئیس جمهور و رهبر و اینها، حالا مثلا میگه که این عاقلانه نیست که این مسئله حجاب رو اینطوری پیش ببریم و اینها. یا مثلا آدمی مثل به اصطلاح از اون آخوندهای خیلی مهم حکومتی، محقق داماد، میاد میگه که این اصلا درست نیست که این جریانی رو به این شدت و اینها پیش ببرید و اینها، از نظر اسلامی هم حتی قابل توجیه نیست و اینها. به نظر من تصادفا اجرای به اصطلاح حجاب اجباری و طرحی که حالا میخوان در چند روز دیگه به اصطلاح به اجرا بذارند، واقعیت اینه که رویارویی رو تشدید خواهد کرد و شکاف در داخل حکومت رو هم که همین الان هم شکاف‌های آشکار است در داخل حکومت شدت خواهد داد. با توجه به اینها من فکر می‌کنم که اینها اگر بخوان حتما مثلا روی این بیستند، مسلماً براشون خطرناک خواهد بود و احتمال داره که عملاً حتی اعمال به اصطلاح اعلام بکنن، ولی بگن که به بهانه های مختلف و اینها که مثلا شدت به خرج ندن، جریمه هایی که مثلا پیش بینی شده در این قانون که قبلا هم مثلا همه جا بحث میشه و اینها، این جریمه ها رو بگیرند و اینها. واقعیت اینه که نارضایی از زنان نسل جوان گسترش پیدا خواهد کرد به خانواده های اونها، مثلا بخوان به زورکی جریمه بگیرن از خانواده ها و اینها، تمام مردم ایران رو به اصطلاح برانگیخته خواهد کرد. فکر میکنم که اینها نخواهند تونست اینو اجرا بکنن و عملا این از قبلم به اصطلاح معلوم بود که این شکست به اصطلاح محکوم به شکست این طرح، منتها وضعیتشون طوریه که حالا احتمالا خودشون هم یه مقدار به اصطلاح قضیه رو به اصطلاح آرامتر بکنند و سعی بکنند که کوتاه بیان و حتی اگر قانون رو به اصطلاح اجراش رو اعلام بکنند که رئیس جمهور معمولا باید امضا بکنه طبق قانون خود جمهوری اسلامی، اگه امضا نکنه اجراش خیلی آسان نیست و اینها، این مسئله خیلی مهمیه، ولی حتی اگه رئیس مدرسه هم اعلام بکنه که اعلام کرده قالیباف که من میکنم، کافی نیست، مجلس قانون رو تصویب کرده، رئیس جمهور باید تصویب بکنه. و شکاف هایی که وجود داره احتمالا خود خامنه ای هم متوجه این ماجراست. حالا قرار شده که روز چهارشنبه صحبت بکنه، چون وضعیت حتی منتظر نیست که نماز جمعه هم اتفاق بیفته که بیاد اونجا صحبت بکنه. اوضاع خیلی خرابه براشون. من فکر میکنم که رویارویی ها رو پیش بینی میکنند و کوتاه خواهند اومد، یعنی کوتاه خواهند اومد، نه اینکه حجاب اجباری رو کنار خواهند گذاشت و اینها. عملا بیش از حد فشار نخواهند آورد، چون اصلا امکان نداره فشار بیاد. در داخل خود بسیج و حتی در داخل خود سپاه هم اختلافات چشمگیری مشهوده، همه قرائن رو نشون میده. در چنین شرایطی یک به اصطلاح اقدام تحریک‌آمیز دیگری بر علیه مردم، واقعیت اینه که آتش به اصطلاح شورش مردم رو برانگیخت، برخواهد افروخت و رژیم رو در وضعیت بسیار خطرناکی قرار خواهد داد. وضعیت طوریه که من فکر میکنم اینا نمیتونن این کار رو بکنند و محکوم به شکستن و آبروشون هم رفته واقعیت.
بله همینطوره. خیلی ممنون از صحبت‌های خوب و پردستاوردتون رفیق شالگونی. من دیگه در این مورد سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
خواهش میکنم. فقط من میتونم بگم که سقوط اسد با این افتضاح در واقع مقدمه‌ای برای سقوط رژیم جمهوری اسلامی هم هستش، نه اینکه مثلا اسد به این کمک میکرد و فلان و اینا. این بون پیوندهایی که با اون خورده بود از جریان جنگ ایران و عراق و اینها تا کنون وضعیت رو طوری کرده که اصلا در ذهنیت توده‌ای مردم ایران شکست خامنه‌ایه و بنابراین که این مردم رو جسورتر میکنه، رژیم رو مرعوبتر میکنه، دستگاه های سرکوب رژیم رو دچار به اصطلاح تزلزل خواهد کرد و اینا. و یکی از نشانه های به اصطلاح انقلاب یا به اصطلاح شورش های عمومی توده یه باید از اینکه شکاف در داخل حکومت هم به اصطلاح به وجود بیاد. به نظر من این شکاف آشکار میشه، مخصوصا در مسئله حجاب فلان اینا رو همین که اشاره شد به اصطلاح مشهود میبینیم. من فکر میکنم خامنه ای در سراشی به واقعا سقوط قرار گرفته.
بله خیلی ممنون از صحبتتون و ممنون از اینکه در برنامه چالش این هفته حضور داشتین. خسته نباشین. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با حضور رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر بدرود.